سلام و خسته نباشید. به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان میگوید که اقدامات طالبان درباره زنان آزار و اذیت جنسیتی به شمار می رود که نیاز به محکومیت واضح و اقدام جمعی دارد. امیری ناوقت دیروز در صفحه یک سیخود یا تویتر سابق نوشت که نکوهش فرامین طالبان از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا را تکرار می کند. در ادامه آمده است که این فرامین آینده ای افغانستان را به خطر می اندازد، رویاهای زنان و دختران را نابود می کند و زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. بلینکن روز چهارشنبه در صفحه یکسی خود نوشت ایالات متحده دستورهای تبعیض‌آمیز طالبان را که به گفته او حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد محکوم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان نوشته است که امریکا قاطعانه از زنان و دختران افغان حمایت می کند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. این گروه در ادامه وضع محدودیت ها به زنان و دختران، به تازگی زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی در افغانستان منع کرد. سازمان عفو بین الملل در پستی در شبکه ایکس دیروز گفت که با این تصمیم آخرین مسیری باقی مانده برای آموزش دختران در افغانستان بسته می شود. این سازمان افزوده که طالبان باید فوراً به سیستم آزار و اذیت جنسیتی پایان دهند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره امروز به مساف زیمبابوه کشوری میزبان این بازی ها می رود. افغانستان در اولین بازی سلسله سه مسابقه 20 اوره در برابر زیمبابوه روز چهارشنبه با تفاوت 4 ویکت در شهر هراری پایتخت زیمبابوه شکست خورد. قرار است که تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه سه بازی 5 اوره و 2 بازی تست نیز انجام دهند. در ادامه رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز جمعه 23 قوس تیم های سرخپوشان خوافی هرات و استقلال کابل به مسافی هم می روند و تیم های صرافان هرات و اتک انرژی با هم روبرو می شوند. دیروز بازی میان عین المینه کندوهار و عدالت فراه 0-0 مساوی پایان یافت و در بازی دیگر تیم موج ساحل 3-0 تیم خدیف اف سی را شکست داد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم روز جمعه گذشته در شهر هرات آغاز شد. گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگوید که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. این گروه دیروز در اعلامیه گفت که یک انتقال سیاسی بعد از پایان حکومت استبدادی 24 ساله بشار اسد باید احترام به حاکمیت قانون، حقوق جهانی بشر به شمول حقوق زنان، محافظت از تمام سوری ها اقلیت های مذهبی و قومی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایالات متحده و ایتالیا اعضای گروه 7 شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه این هفته دمشق را تصرف کردند و رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند. و مقام های صحی فلسطینی میگویند که در حمله هوایی جدید اسرائیل دست کم 28 نفر به شمول 7 کودک در نوار غزه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز این حمله ساعات پس از آن صورت گرفت که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن برای آتش بس فوری در غزه درخواست شده است. در یکی از حملاتی که از چهارشنبه شب تا دیروز انجام شده، یک خانه در کمپ پناهجویان حل نصیرات هدف قرار گرفته است. شفاخانه شهدای اقصا در نزدیکی شهر البله از این حمله خبر داده است. کشته شدگان و زخمیان رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. در دو حمله دیگر 15 تن از افرادی که اعضای کمیته های محلی بودند کشته شدند. این کمیته ها به هدف مسئولیت کاروان های حامل کمک ها ایجاد شدند. در قطعنامه که روزی چهارشنبه توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، از اداره این سازمان در امور پناهجویان فلسطین نیز حمایت شده است. اسرائیل فعالیت این اداره را تحریم کرده است. مطالب مهم این مجله خبری: یک مقام ارشد ملل متحد ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان در انستیتوت‌های طبی را یک ضربه مخرب بر بخش صحت افغانستان می‌داند.
این دستورالعمل آسیب‌های جدی و پایدار به مراقبت‌های صحی زنان و دختران وارد خواهد کرد.
نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از تشدید بحران بشری افغانستان در سال 2025، روایت نیازمندان در افغانستان چیست؟
در افغانستان به حالت بیکاری و به حالت بیروزگاری مردم بالای ما آمده، بسیار سختی گزاره می‌کنیم و می‌گذرم.
و امروز روز جهانی پوشش صحی همگانی است، اما مردم در نقاط دوردست افغانستان به مرکزهای صحی دسترسی ندارند.
اینجا کلینیک وجود ندارد. کلینیک اینجا از کجا شد؟ کودکان اگر مریض شوند همسرم برایشان تابلیت می آورد، اما ما برایشان می دهیم، دیگر به خداوند می سپاریمشان.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه میگوید ممنوعیتی که اخیراً طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی وضع کردند یک ضربه مخرب به سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان است. او این مطلب را دیروز در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان بیان کرد. از سوی دیگر نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که اگر این تصمیم طالبان به گونه کامل تطبیق شود، به خصوص برای زنان و دختران پیامدهای مرگبار خواهد داشت. بر اساس این دستور طالبان، انستیتوت‌های طبی سر از 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که دستور طالبان در خصوص جلوگیری از تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی در افغانستان و سیستم مراقبت‌های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. تام فلچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این یگانه بخش بود که زنان و دختران بعد از مسدود شدن پوهنتون‌ها برای آنها می توانستند تحصیل کنند. او افزود:
The directive will cause serious and lasting damage.
این دستورالعمل آسیب‌های جدی و پایدار به مراقبت‌های صحی زنان و دختران وارد خواهد کرد. این می‌تواند در سال‌های آینده مانع از ورود بیش از 36,000 قابله و 2,800 نرس به نیروی کار شود. بر اثر آن میزان مرگ و میر مادران، نوزادان و مرگ ناشی از اختلالات دوران بارداری به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
این مقام ارشد سازمان ملل متحد همچنان گفت که در حال حاضر بیش از 1/3 زنان در افغانستان بدون حمایت مسلکی طبی ولادت میکنند. او افزود که اختلالات قابل پیشگیری ناشی از بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را در این کشور میگیرد. در این نشست روزا اتانبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز نسبت به پیامدهای مخرب منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی هشدار داد.
In early December, the de facto authorities announced that female students would be barred.
در اوایل دسامبر مقام‌های حاکم اعلام کردند که محصلان دختر از حضور در انستیتوت‌ها و صنوف طبی منع خواهند شد. اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود، به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جامعه و در کل به کشور پیامدهای مرگبار خواهد داشت. من شدیداً از مقام‌های حاکم می‌خواهم که در این باره تجدید نظر کنند.
بر بنیاد دستور تازه ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. دیروز قبل از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این نشست بدون حضور نماینده این گروه بیفایده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار صحبت درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران در مورد وضعیت بد بشری در این کشور نیز بحث شد. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری گفت که تقریبا نیم جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. به گفته او در نتیجه بحران اقلیمی هزاران افغان مواشی محصولات زراعتی و خانه های خود را امسال از دست دادند. این مقام ملل متحد افزود که از هر 3 نفر یکی در افغانستان مسئولیت غذایی ندارد و میزان سوء تغذیه به طور هشدار دهنده بالا و در حال افزایش است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشری روبرو خواهد شد. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود که وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده، گفته است که مردم در این کشورها با سختی‌های چشمگیر و نیازهای فوری روبرو هستند که توجه جدی جامعه جهانی را می‌طلبد. در همین حال خانواده‌هایی که در بخش‌های مختلف افغانستان با وضعیت بد بشری روبرو هستند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فقر و نبود کار آنان را به شدت نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی نجات یا IRC 2025 را سال با بحران شدید بشردوستانه برای افغانستان و 19 کشور دیگر جهان پیش بینی کرده است. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود که وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده، گفته که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشردوستانه روبرو خواهد شد. سودان، اراضی شمالی فلسطین و میانمار در صدر این فهرست قرار دارند. کمیته بین‌المللی نجات افزوده که مردم افغانستان با سختی‌های قابل توجه و نیازهای فوری روبرو هستند. این کمیته در حال این هشدار را می‌دهد که زندگی مردم در افغانستان با سختی‌های قابل توجه روبرو است که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت محدودیت‌های شدید در بخش‌های مختلف از جمله منع کار و آموزش زنان را وضع کرده که بحران اقتصادی و بشردوستانه را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. نازنین باشنده شهر کابل یکی از این افغان‌هایی که مادر 7 اولاد و تنها نانآور فرزندانش است، ادعا می‌کند که بنا بر نبود زمینه کار از طریق صنایع دستی و فروش آن با سختی های زیاد مبارزه می کند. او امروز پنجشنبه 22 قوس بر رادیو آزادی گفت:
نفت اولاد دارم و در شرایط کنونی همیشان بیکار هستند و صرف خودم کار میکنم که بعضی کارا صنایع دستی و بعضی کارا را میکنیم و فروش میرسانیم و عمره را حیات میکنیم که واقعا بسیار مشکلات زیاد است و خصوص در زمستانی که در افغانستان به حالت بیکاری و به حالت بیروزگاری مردم بالای معامده بسیار بسختی این گزاره میکنیم و مگذره.
طبق آمار کمیته بین المللی نجات یا IRC بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول افغانستان به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند. چالش های اقتصادی، بلایای طبیعی، کاهش کمک های بشر دوستانه و محدودیت در خدمات ضروری از عوامل این بحران بیان شده است. به گفته IRC مردم با تهدیدات برای زندگی در افغانستان مواجهند که نیاز به حمایت و کمک دارند. یک نظامی پیشین که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادعا میکند که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بیکار بوده و وضعیت سخت را تجربه میکند. او برای رادیو آزادی گفت:
"تنظیمات نظامی قبلی بودم و تقریبا مدت 10 سال وظیفه کردم، بعد از تعولات بس تا فعلا دولت بیکاری به سرنوشتی دیگه مشکلات کارمان هم نیست و فعلا دولت بیکاری به سر میبریم و تعولات که آمد تمام کارمندان نظامی را از وظیفه برکنار کردن و فعلا هم در حالت بیکاری هستیم."
خواستم در مورد نگرانی ها از وخیم بودن وضعیت بشر دوستانه در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان همواره گزارش های نشر شده از سوی نهادهای بین المللی و سازمان های بشر دوستانه در خصوص وضعیت حقوق بشر و بحران بشر دوستانه در افغانستان را رد کرده و گفته وضعیت در این کشور به حدی که بزرگنمایی می شود خراب نیست. گفتنی است که پیشتر دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و طالبان را بارها به مداخله در نحو توزیع کمک ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم کرده بود، آنچه طالبان همواره رد کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. وزیر خارجه ایالات متحده و پادشاه اردن خواستار آرامش و روند فراگیر در سوریه شدند. آنتونیو بلینکن و عبدالله دوم روز پنجشنبه دیدار کردند. بلینکن چند روز پس از سقوط رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، به منطقه سفر کرده است. از سوی دیگر گروه 7 دیروز اعلام کرد که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت می‌کند. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در پیوند به انتقال قدرت به حکومت جدید در سوریه خواستار یک روند فراگیر شد. بلینکن که دیروز سفرش را به منطقه آغاز کرد پس از دیدار از اردن برای ملاقات با مقامات ترکیه به انقره رفت. این دیپلمات بلندپایه ایالات متحده خواسته است که حکومت در سوریه شکل بگیرد که مسئولیت اقلیت‌ها را نیز تضمین کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آنتونی بلینکن حمایت واشنگتن را از کشورهای همسایه سوریه به شمول اردن در زمان انتقال سیاسی در سوریه ابراز کرد. به گفته میلر، ایالات متحده امیدوار است که سوریه به عنوان مرکز تروریسم استفاده نشود و به همسایه های خود خطر ایجاد نکند. ترکیه که در برابر نیروهای کرد تحت حمایت ایالات متحده در سوریه مبارزه می کند، درباره وضعیت در این کشور نگرانی دارد. اسرائیل نیز در این مورد نگران است. اسرائیل از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه حملات هوایی در این کشور انجام داده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با جک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت نیاز است که از فعالیت تروریستی در سوریه جلوگیری شود. با گزارش کانال‌های تلویزیونی ترکیه، ابراهیم کالین رئیس استخبارات این کشور دیروز به دمشق سفر کرد. هیئت تحریر شام که رهبری عملیات برای سرنگونی رژیم بشار اسد را به عهده داشت، شاخه جدا شده القاعده است و تلاش کرده که بیانیه های معتدل داشته باشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هاکان فیدان او وزیر خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه به دمشق سفر کرد، اما وزارت خارجه ترکیه به این خبرگزاری سفر فیدان را به پایتخت سوریه تایید نکرد. گروه 7 در اعلامیه دیروز گفت که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. شورشیان سوری بر رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه 18 قوس دمشق را تصرف و رژیم اسد را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه این هفته محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند.
بیشتر از خبر،
امروز 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است. این روز در حال در جهان تجلیل می شود که بیشتر مردم در افغانستان از دسترسی محدود به خدمات صحی شکایت دارند. باشندگان مناطق مختلف کشور به رادیو آزادی گفتند در کنار نبود مراکز صحی و کمبود دوا، مشکلات اقتصادی نیز سبب شده که نتوانند برای درمان به موقع خود و اعضای خانوادهشان پول بپردازند. در همین حال برخی از کارکنان بخش صحی مدعی‌اند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و کاهش کمک‌های نهادهای بین‌المللی در این بخش، مشکلاتشان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است. این روز در حال فرا رسیده که بسیاری خانواده ها در مناطق مختلف افغانستان دسترسی به خدمات صحی را یک چالش می‌خوانند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنها مراکز صحی وجود ندارد و برای تداوی باید راه‌های طولانی را پشت سر بگذارند. مقام خان باشنده منطقه نرگوسه ولسوالی اچین ننگرهار می‌گوید نزدیک به یک هفته پیش به خاطر نبود کلینیک صحی نوزادش مرد به دنیا آمد.
من نبودم. خانم من همراه با کودکم رفته بود. موتر پیدا کرده نتوانسته بود. پیاده رفته بود. همانجا کودکش را از دست داد. فضل خداوند خانمم زنده ماند. اما کودکم مرده به دنیا آمد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA 3 هفته قبل گفت که کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب شده که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان در افغانستان جان بدهد. پیش از آن سازمان جهانی صحت گفته بود که روزانه حدود 167 کودک در سراسر افغانستان در نتیجه عوامل مشابه هنگام تولد جانهای خود را از دست می‌دهند. یک باشنده ولسوالی ژیره ولایت کندهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در مورد مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی به رادیو آزادی گفت:
اینجا کلینیک وجود ندارد. کلینیک اینجا از کجا شد؟ کودکان اگر مریض شوند همسرم برایشان تابلیت می آورد. همانا برایشان می دهیم. دیگر به خداوند می سپاریمشان تا خداوند مهربان شود و خوب شوند. تا شهر که بردن می تواند و قیمتی در شهر به حدی است که نپرسید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله 1 ساعته به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. بر علاوه نبود مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان، مشکلات اقتصادی نیز مانعی دیگر در برابر تداوی به موقع در خانواده ها است. اجمل باشنده منطقه خاک خشک ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی از پرداخت پول برای درمان به موقع خود و خانواده‌اش عاجز است.
ریزان خور کشتدی ولک
در خانه مریض داریم، اما پولی فیس دکتر را نداریم. اگر به شفاخانه دولتی ببریم دوا میدهند، با آن دوا خوب نمیشوند. پول دکتر شخصی را نداریم. راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ یک افغانی هم نداریم.
این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید که هدف از تجلیل روز جهانی پوشش صحی همگانی این است که هر کس هر جا میتواند بدون مواجه شدن با مشکلات مالی به خدمات صحی دسترسی دسترسی داشته باشند. ملل متحد میگوید که در این هدف سه جنبه مهم نهفته است که اول آن پوشش نفوس است که کی خدمات صحی را دریافت میکند، دوم پوشش خدمات است که کدام خدمات صحی ارائه میشوند و سوم تامین مالی است تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به خدمات صحی سبب به میان آمدن مشکلات مالی نشود. موضوع مورد بحث امسال 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی صحت مسئولیت دولت است بوده که نقش حکومت ها را مشخص می کند تا این اطمینان را حاصل کنند که هیچ کس مجبور نباشد میان مراقبت های صحی و نیازها از جمله غذا یکی را انتخاب کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغان ها در بیش از 3 سال گذشته با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. بر اساس آمار اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد، شمار عمومی افراد نیازمند در حال حاضر در این کشور بیش از 27 میلیون نفر است. بر علاوه این، سکتور صحت افغانستان نیز با مشکلات زیاد مواجه است. در 2 دهه گذشته بخش بزرگ سکتور صحت افغانستان از سوی سازمان‌های جهانی و اداره‌ها تمویل و حمایت می‌شد. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان، این سکتور بدون حمایت اداره‌های بین‌المللی با مشکلات زیاد مواجه است. بر اساس گزارش اداره همکار سازمان جهانی صحت یا هلت کلستر، در حال حاضر 7.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات بشری و صحی نیاز دارند. بر اساس درجه عمومی شدت نیاز خدمات صحی، 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید روبرواند. نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از میان نزدیک به 400 ولسوالی تنها در 90 ولسوالی مراکز صحی فعال است. برخی از کارکنان بخش صحت نیز مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این بخش با مشکلات زیاد مواجه شده است. غلام دستگیر دکتر در یک شفاخانه دولتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمبود منابع مالی و کارکنان صحی، دسترسی محدود به خدمات صحی، گسترش بیماری‌های مختلف، کمبود دوا و تجهیزات، کاهش کارکنان زن در بخش صحت و سایر موارد از چالش‌های عمده سکتور صحت در افغانستان است.
ما مشکل زیادی در بخش صحت داریم، بالخاصه در صحت دولتی، چون جامعه ما یا جامعه فوق‌العاده غریب و بیچاره است. اینا زیاد متکی به صحت دولتی است. من شخصا از دولت و نهادهای بین‌المللی امیر خواهش می‌کنم که کمک‌های صحی خود را چنانچه سابق به ما کمک می‌کردند تا مشکلات صحی مملکت مردم غریب و بیچاره مرفوع گردد.
این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش تازه خود که 8 دسامبر منتشر شد، از نبود دکتران و متخصص، نرس‌ها و قابله‌های زن ابراز نگرانی کرد. این نگرانی در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان اخیراً تحصیل دختران را در تمامی مؤسسات طبی ممنوع کرده است. این فیصله رهبر طالبان واکنش های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است. سازمان های مختلف هشدار دادند که این نوع محدودیت ها بر بخش صحت در افغانستان در دراز مدت تأثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره پیش از این گفته که وضعیت بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که سازمان های بین المللی در مورد آن گزارش می دهند. اخیراً اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا در بخش تقویت سکتور صحی با این کشور همکاری کند. این وزارت 3 روز قبل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
کتم کلیسار یک جای بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است و روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده، حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند، چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از اینکه نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بدین بخشایی که سیهی هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترا کلشان تکلیف روحی پیدا کردن در خانه هستن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به سران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما